الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله صلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. مسئله دو، الدم الأقل من الدرهم إذا وصل إليه رطوبة من الخارج فصار المجموع بقدر الدرهم أو أزيد لا إشكال في عدم العفو عنه. می فرماید خونی که کمتر از درهم باشد رطوبتی به آن برسد و بعد از که رطوبت به آن خون رسید مجموع به اندازه درهم بشود یا بیشتر از یک درهم. می فرماید لا اشکال فی عدم العفو، اشکالی در عدم عفو وجود ندارد. چرا؟ چون عفو متعلق بود به خونی که کمتر از یک درهم باشد. الان اندازه و مقدار بیشتر از یک درهم شده است، یا یک درهم و یا بیشتر از آن. خب سؤال، این وسعت حجم یعنی اندازه یک درهم یا بیشتر از آن از خود خون نیست، از رطوبت. به چه دلیل میگیم لا اشکال فی عدم العفو؟ این را خون حساب کرد. اگر خون به اندازه یک درهم یا بیشتر باشد لا اشکال فی عدم العفو و لا اشکال فی مانعیتهی عن الصلات. این که ضمیمه شده است با رطوبت. می فرمایند که در این رابطه که نفی اشکال نسبت به عدم عفو اعلام شده است، قضیه از دو صورت بیرون نیست. یا اینکه اون مقدار رطوبتی که اضافه شده جزء خون به حساب میاد، که امام خمینی قدس الله نفسه و زکیه در این رابطه فرموده اند که در حاشیه همین فرق که باید رطوبت مندک بشود و مستهلک، دیگر رطوبتی که به خون اضافه شده رطوبت به حساب نیاد. و بعد از استهلاک یک خون نسبتاً مایع تری شده است، در این صورت لا اشکال فی عدم العفو. این یک صورت که گفتم قضیه از دو حالت بیرون نیست، یا به حکم خود خون مراجعه میکنی و موضوعاً این مقدار خون را با اضافه یک مقدار رطوبت که شده از یک درهم یا بیشتر از آن خون میدانی، حکم واضحه ولا اشکال. و یا اینکه میگیم لا اشکال فی عدم العفو، به جهت اینکه عدم عفو از جهت دیگر محقق می شود که رطوبت متنجس که اضافه شده به خون، اون رطوبت رطوبتی است که متنجس و مانع صلات. عفو به خون تعلق دارد، نه به شیئی که با خون قاطی بشود، مخلوط بشود. و تنجس آن هم قطعی است. شما ممکنه بگید که خون که کمتر از یک درهم بود، رطوبتی که به آن وصل شد با خود خون حکم مانعیت نداشت. این رطوبتی که به او وصل شده است از چه جهتی حکم دارد؟ جوابشو بلدید. در باره خون اقل از درهم دستوری که آمده است عفو از مانعیت است، نه رفع نجاست. نجاستش سر جای خودش محفوظه، مانعیتش امتناناً رفع شده. رطوبتی که با اون با آن خون ارتباط برقرار میکند، نه اینکه اون خون نجسه، این رطوبت میشود متنجس. و متنجس در حال صلات مانع از صحت صلات خواهد بود. این دو وجهی که در این رابطه گفته شده و متن هم همان بود که گفتیم، لا اشکال فی عدم العفو. در ادامه می فرماید که اگر و این لم یبلغ درهم و این لم یبلغ درهم فَإِنْ لَمْ يَتَنَجَّسْ بِهَا شَيْءٌ مِنَ الْمَحَلِ بِأَنْ لَمْ تَتَعَدَّ عَنْهُ بِأَنْ لَمْ تَتَعَدَّ عَنْ مَحَلِ الدَّمِ فَالظَّاهِرُ بَقَاءُ الْعَفْوِ. خیلی بافت ظریف دارد. صورت اول خوب گرفتیم که یادمان نرد که چه بود؟ که حکمش عدم عف. این خوب دقیق بگیریم که خیلی عدم عف و عف بکنیم بالا پایین میرد. عدم عف در صورت اول معلوم، در صورت دوم میگد اگر رطوبت به خون اقل از درهم اضافه شد و آنگاه مجموعاً به اندازه درهم نرسید، حد درهم نشد، فَإِنْ لَمْ يَتَنَجَّسْ بِهَا شَيْءٌ، به اون رطوبت یا به اون دم و رطوبت چیزی متنجس نشد. چیزی متنجس نشد یعنی چه؟ یعنی از اون محلی که خون بود فراتر نرفت. محیط اطراف رو آلوده نکرد، فقط رطوبت روی خود اون خون کمتر از درهم قرار گرفت. اگر اینجوری بود میفرماید که فظاهر بقاء العفو، ظاهر اینه که عفو به قوت خودش باقی است. چرا؟ اینجا هم مسئله دو صورت دارد، یا حکم نجاست را نسبت به دم ملاحظه میکنیم، نسبت به خون که میبینیم خون از تو کمتر از درهم و حکمش هم عفوه. این اگر گفتیم که اون رطوبت مستهلک شده و مجموع خون رو به حساب میاد که کمتر از درهم، اما اگر گفتیم که نه رطوبت جداست، خون جداست، هر کدام حکم خودشو دارد. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه و زکیه می فرماید که در اینجا این رطوبت اشکالی در باره صحت صلات ایجاد نمی کنند. چرا؟ برای این که در این صورت از مسئله می شود حمل نجس، حمل متنجس به صلات، حمل متنجس به صلات مانع صلات نیست. شما در حال نماز یه دستماری دارید که با خون آلوده است، بیشتر از یک درهم تو جیبتون بذارید، حمل متنجس یا حمل نجس، این مانع صحت صلات نمی شود. چرا؟ چون ادله دال بر این است که بدن و لباس طاهر و پاک باشد، اما حمل که نه لباس و نه بدن، دلیل منصرفه، دلیلی بر مانعیت وجود ندارد. صحیح این است که حمل نجاست در صلات اشکال ندارد. پیش میاد برای عزیزان هم، شما یه داروهایی میگیرید الکل دارد، برای استفاده خب الکل استفاده های زیادی دارد، جیبتونه، شما یا ترکیباتی است که الکل دارد نجسه، جیبتون گذاشتید نماز بخونید، حمل نجسه و حمل نجس یا متنجس اشکال ندارد. اینجا چطوری حمل نجس می شود؟ یک کمی دقیق زیاد البته نکنی، رطوبت است، تنجیس نکرده، فرض از محل تعدی نکرده، روی خون که قرار دارد، خون خودش نجس بوده، خونو که نجس نمی کنه، ان نجس و لا یا نجس، پس در اونجا که تنجیس به عمل نیامده چه شده است؟ کل قضیه این است که شما یک متنجس بوده که خودشه، که اون رطوبت بوده، اون متنجس شما حمل کرده. حمل متنجس اینه که نه به لباس آدم دخل داشته باشد و نه به بدن نجاستش سرایت کنه. به بدن هم سرایت نکرده است بر فرض، در لباس هم که نیست، می شود حمل متنجس و حمل نجس و متنجس مانع صحت صلات نیست. بنابراین آنچه در متن آمده است فتوای سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه و زکیه با این توجیه درست خواهد بود. اما شو بگم بعد از اما اشکالات شما رو بشمیدم، بنا بود که یک نفر یک نفر صحبت بفرمایید.
سه
خیلی حالا احتمالا ذهن شما رو تمامیش درک کرده باشم، اجازه بدید اما رو بگم، شاید جواب شما داده شد. اما سید الحکیم قدس الله نفسه و زکیه، کتاب مستمسک جلد یک صفحه 575 می فرماید که حکم به عفو اینجا در این فاز از مسئله خالی از اشکال نیست. چرا؟ برای اینکه صلات در متنجس است، حمل نجس در اینجا صدق نمی کند. عرفاً این مورد را، البته این اضافاتیه، ما بعد ما این رأی فقیه را که گفتیم اضافات برای توضیحش داریم. بدنه کلام سید حکیم است، اضافات را هم شما برای توضیح در نظر بگیرید. این جزء اضافات اینه که حمل متنجس در این مورد صادق نیست. این را عرف حمل نجس یا حمل متنجس نمیگن، بلکه در اینجا دقیقا صلات در متنجس است. آب یا رطوبتی که به اون خون وصل شده قطعا متنجس بالوجدان و صلات هم در اون متنجس، صلات در متنجس است، قطعا اشکال دارد، از باب حمل متنجس نیست. بنابراین در اینجا دلیلی بر عفو وجود ندارد. این فرمایش ایشان بود که گفته شد. اگر سوالات شما جواب داده شد خوب، و اگر جواب داده نشد الان گوش میدم. چی میفرمودید آقای علیزاده؟ جواب داده شد تقریبا. خب سوال شما تقریبا جواب داده شد. خیلی یعنی بر تأیید من این مطلب میشه. خود مرحبا به معید نام و ناصر ما. شما چی میگم؟
استدلال که ما استدلال میشه در فر اول شما اونجا هم در ها مطلوب میشه با خان مطلوب بشید که هم یا به همه دیان بشه همون استدلال استدلال
خوب. اونجا صحبت از این که به اندازه درهم شده است، و اندازه درهم که شده است قطعا از طریق عفو دیگه بیرون رفت، از قلمرو عفو بیرون رفت، به اندازه درهم شد. اما اون سوال شما ذهنتون اینه که چرا اونجا نگفتید که حمل نجسه؟ اونجا فرض اینه که از محل هم تجاوز کرده است، از محل خودی فرق
دیگه این هست
که
به معنای خود مدرسه اگر بگردیم میرسه خودم و نجس باشه برای بیش از درهم باشه در اینجا خودی چه فرقی؟
سوال شما خوبه.
بزرگتی که از بیرون دهنی خونه کمتر از بیرون بسه اگر خودش نجس باشه قطعا میباید نظر سیده دم ولی باشه که اینجا محفوظ نیست.
خب
چون باشه که محفوظ بود خونه نه نجس دیگر همینجوره.
خب ما الان داریم این مسئله رو بحث میکنیم. مسئله صورت مسئله همینه که خون است و کمتر از درهم، رطوبت از خارج آمد و اون خون وصل شد به اندازه درهم و بیشتر از آن اگر شد
مورد عف مورد عف نیست، چون یا خون بیشتر از درهم و یا اگر خون نیست میشود متنجسی که خارج از محل خود اون خونه، پس حکمش معلوم شد. این صورت اول مسئله شد. صورت دوم مسئله چه شد؟ خونیست کمتر از اندازه درهم و اما رطوبت آمد با اون خون وصل شد مجموعا کمتر از درهمه. اینجا چه میگه؟ اینجا میگه که ظاهر عفوه اگر خون کمتر از درهم و اگر حکم نجاست رطوبت، رطوبت در محلی است که سرایت به ملک اطراف نکرده با حکم ندارد. این صورت مسئله ما تصفیه و مصفا. اما من
چطور
ممکنه که شریعت در نجسی که حس و اوقالن از متنجس در کم دارد و حکم تنجس از خود نجس گرفته اینجا قاهل و عدمجا عفو میشه؟ در مسئله بعدی یا دو سه تا فرقی که میرسیم انشاءالله اینو مفصل بحث میکنم. قولم داده بودم یه بحث نسبتا طولانیست از باب زیادتی فرق بر اصل که میگیم آبی که نجاست را از خونی گرفته است که اون خون شرعاً حکمش معفو بوده، الان چطور میشه که این آب محکومه به نجاسته؟ قاعده زیادتی فرق بر اصل، اقوال هست، اختلاف نظر هست، تحقیق هست. در مسئله دو و سوم ان شاء الله اینو بحث می‌کنیم، فقط عجله نفرمایید.
دوستان نظرش
بله بله آفرین آقای خوب یاد ایشان هست کمابیش که شیخ صدوق قائل نیست و تمام شد و رفت. مسئله ساده بود، خوب است که به ذهنتون ثبت کرد. الان اجازه بدید بعد میفرماید که در این ادامه مسئله و ام تعدا عنه ولکن لم یکن المجموع به قدر درهم ففیه اشکال والاحوت عدم العف. میفرماید که اگر رطوبتی که اصابت کرد به اون خون کمتر از درهم از محل تعدی کرد ولیکن مجموع به اندازه درهم نبود، که اگه به اندازه درهم بود که حکم قطعا عدم عفو بود، به اندازه درهم نبود ففیه اشکال بود. اشکال یعنی پیچ تندی دارد، صدور حکم کار مشکلی است، اینجا جای احتیاط وجوبی است. والاحوت و عدم العف، احتیاط وجوبی عدم عفو. در این رابطه که سید احتیاط می‌فرماید فتوا، بعض از فتوا از جمله فتوای سیدنا الاستاد الازهر هست، یعنی پیچ هنوز به قوت خودش باقی است ولی ازهرش دیگه این از ظاهر نیست. ازهر همونطور که براتون گفته بودم اشهر ضعیفتر از مشهوره، ازهر ضعیفتر از ظاهره. ظاهر معناش اینه که دو تا ظاهر وجود دارد ولی یکی خودشو بیشتر نشان میداد، پس ازهر در وضعیتیست که دو تا ظاهر، اما ظاهر کجاست که فقط تکمهوره، میدانداره، ظاهر دیگه در کنارش نیست، یک ظاهر. لذا ازهر در این حالی که اسم تفضیله اشهر در این حالی که اسم تفضیله از اف از مشهور و ظاهر هست، اشهر از مشهور، از هر از ظاهر. این اصطلاح بلد شدی؟ آره. می فرماید که در این رابطه که احوت بلکه از هر عدم اف هست به چه دلیل؟ آیا دلیل ما در این رابطه عموم مانعیت است؟ عموم من، عموم مانعیت دم از صحت صلات که معلومه عموم هم ثابت و مسلمه، به جهت استفاده از عموم میگیم که در این مورد زا ازهر یا احوت عدم عفو، این دلیل رو اقامه کنیم. دلیل لفظی شما میگید که نه، دلیل لفظی عموم اینجا استفاده نمیشود. چرا؟ چرا؟ برای اینکه شبهه شبهه مصداقیه میشود. عفو عدم عفو ما یا مانعیت قطعاً مربوط می شود به بیشتر از اندازه درهم. اینجا که اندازه درهم شده است، اما اندازه درهم تنها خود خون نیست، رطوبت هم هست، یه اندازه مشکوکی است. شک در تحقق اندازه خون می شود شبهه مصداقیه، و توسک به عموم مانعیت در این مورد توسک به عام در شبهه مصداقیه است. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه با همان مسلک اصولی جازمی که دارند می فرمایند تمسک به عموم نمی کنیم تا تمسک به عام در شبهه مصداقیه بشود، بلکه از اصل استفاده می کنیم. کدوم اصل؟ اصل عدم ازلی، که ایشان رو اصل عدم ازلی حسابی تکیه می کند که بسیار مهم و خطیر هم هست. اصل عدم ازلی است. مثال، شما درباره این خون که عدم عفو درش وجود داشته باشد یک عدم ازلی دارید، و عدم ازلی عدم این خون کمتر از عدم این خون کمتر از درهم. خون که نبوده عدم وجود دیگه، خونی که نبوده مقدارش هم کمتر هم نبوده دیگه، یا عدمی که دارد. این عدم ازلی را شما مستصحبتون قرار میدید، عدم این وصف که الان موضوع حکمه، این عدم این وصف را از کجا استصحاب میکنید؟ از اون عدم ازلی، از عدم موضوع. یادتون هست معیار عدم ازلی و عدم نهی چه بود؟ در عدم ازلی عدم موصوف مستصحب ماست، در عدم نهی عدم وصف مستصحب ماست. ما میگیم عدم ازلی یعنی عدم موصوف، عدم دم. دم که نبوده این وصف هم نبوده. الان پس از که دم آمد، آیا اون عقل که حکمش چه بود؟ عفو بود. آمد یا نیامد میگیم خب استصحاب میکنیم، عدم قبلی را میگیم نیامده. پس اون عدم وصف ارتباطش با عدم موصوف ارتباط تنگاتنگ و اتصال دارد. اینجاست اون نظر نگاه هایی که اختلاف درباره عدم ازلی دارد از همین نقطه وصله. اونهایی که منکر جریان اصل عدم ازلی هست میگن عدم نهتی با عدم ازلی ارتباط و اتصال ندارد، ترتب دارد. اگر ترتب داشت میشود مثبت. اشکال اصلی در عدم جریان اصل عدم ازلی چه بود؟ مثبت بودن. مثبت بودنش از همینجاست. خود عدم ازلی که اثر نداره، اثر مال عدم نتیست. قائلین به عدم ازلی میگن عدم ازلی را که استصحاب کردی با عدم نتی وصله، ترتب نیست، اتصال. یک عدمیست امتداد میدیم، بنابراین میشود مستصحب ما عدم ازلی که وصل میشد به عدم نتی و مؤثر اثر می شود. عدم الافر معلوم شد. بسیار خوب، اشاره هم کردم در جهت فرق بین، در جهت اختلاف، اختلاف نظر نسبت به صحت جریان عدم ازلی و عدم جریان آن که تکرار خالی از فائده نبود. و شما هم محکم‌کاری کنید، کار از محکم‌کاری که عیب نمی کن. بنابر کامل کنم چشم. بنابر جریان استصحاب عدم ازلی حکم می شود عدم اف، الاحوت عدم الاف، الاحوت عدم الاف در متن بود. بنابر استصحاب عدم ازلی می شود عدم اف. شما استصحاب می کنید عدم موصوف را، عدم دم. دم که نبود، عقل هم نبود. الان دم که آمده عقل بوده تا از بخورن، یا عقل نداشته که اف بخورن، چه میکنید؟ این وصف را به اون عدم وصف میکنید که وصف هم هست، که نبود عقل هم نبود. الان هم شک میکنید که عقل بوده یا نبوده. ما
به اکثر نرسیده،
به اکثر نرسیده.
بنابراین شعر
چی میشه؟
شعر نیست. چرا عدم
اقل؟ عدم اقل، اقل عفو داره.
شما سشان به عدم میاری سرمو کلا میره.
همین سر شما کلا نمیره، ذهن شما بالا نمیره. بسر
ببخشید بسر بسر یه همین عدم ازلی که دفعی قبل هم که فهمیدیم ما اشتباه داشتیم، از این جهت که عدم هم اصلا هیچ نهتی نمیگیره. چطوری میگه نهت رو اونجا رو ثابت میکنید؟ اینجا نهت الان اومده، صفت الان اومده. شما اونجا میگه که نبوده رو میگه اینجا استشاره میکنید.
یا حضرت عباس
همین
که چون میگن چند تا عدم میاریم، نه این الان مجبوریم دوباره عدم ازلی رو شرح بدیم.
جواب مثبت بودنش
ایشان چند قرن جلوتر آمد، جواب مثبت بودنش رو اینجوری دادیم که این دوتا عدم اگر عدم نتی مترتب بر عدم ازلی باشه مثبته. مثبت معیارش اینه که یک واسطه بر مستصحب مترتب بشود. اگر وصل بود عدم، این عدم با اون عدم وصل بود، چه می شود؟ دیگه اصلا یک عدم است تو مطلب تمام و مصیبت.
استثناء قهرمان
نه، استثناء قهرمان
ما از لاحق داریم به سابق.
نه از لاحق نمیریم، از سابق میاییم.
سابق اگه ما میگیم عدم
عدم
عدم هم
پس ما الان در مورد یه امر وجودی به اسم اون اقل از درهم داریم بحث.
بسیار
این یه بحث وجودیه، بحثش کنیم به یه چیز عدمی که قبل از شریعت بوده، یه استثناء قهرمان.
خیر خدا خیرتان بده، حضرت عباس کمکتون. پس اجازه بدید شما سه نفر رجال ثلاثه رو یه بار دیگه براتون این مطلب رو شرح بدم، لطفاً دقیق گوش بدید. اشکال ندارد، حالا فقط شرطش گوش داده. ببینید حکمی که در متن آمده چیست؟ عدم اخ. این فراموش نکن، پس طرف اخ نبود یکی متن. حالا میخوام متن رو تحقیق کنم. حکمی که در متن آمده عدم اخ، مجموع اون خون با آب به قدر درهمه. خب این موضوعه. موضوع چیه؟ مجموع خون با آب به قدر درهم. حکم چیه؟ عدم عف. عدم عف کجاست؟ عدم عف جاییست که خون بیشتر از یک درهم باشد. اینم بگید اگر اقل بود چه دارد؟ عف دارد. اگر اقل بود عف دارد. اقل رو اگر تونستیم بزنیم حکم درست می شود، یعنی عدم. حالا درست شد، دوباره کاری فایده داره دیگه. این مطلب که درست شد، سفره بحثو که خوب باز کردید، الان استناد می شود به از عدم ازلی. از عدم ازلی چیه؟ آقای زندی شما فاصل چند بارم جانم گفتم حالا نمیدانم چرا اینو مکم نمیگیرید و رهاش میکنم. این نقطه اصلیست. عدم ازلی به عنوان یک مستصحب یعنی چه؟ یعنی یک عدم یقینی در نظر ماست. ما از این و حکم و صورت فعلی به اون عدم نمیریم تا قهقرایی بگیم. ما اون عدم را الان مورد توجه قرار میدیم، این عدم موصوف یک حالت یقینی و سابقه هست یا نیست. حالت سابقه یقینی ما عدم موصوف هست یا نیست؟ قطعا عدم ازلی دارد دیگه، یک عدم قطعی. خون نبوده قبل از وجود خود، خون قطعا نبوده. عدم ازلی عدم قبل از وجود موصوف است. عدم ازلی عدم قبل از وجود موصوف است. عدم نهتی عدم قبل از وجود صفت یا وصف است. اینا که دیگه خیلی عدم ازلی رو از این واضح‌تر حضرت عباسی خود صاحب کفایت هم این خلق حوصله نداره. خب اینه که گفتیم، خب این که دیگه اصلا از دو تا چهار تا راحت‌تر شدش. بعد از که این حرف رو گفتیم، الان درباره دم عدم ازلی یقین داریم که دم نبوده. این عدم ازلی است. این عدم دم را همینطوری میان استثاب میکنیم، وصل میکنیم کجا؟ جایی که این دم آمد. دم آمد این وصف را داشت عقل را یا نداشت؟
نداشت.
چون عدم قبلی که هیچی نداشت، نه خودش را داشت نوصف داشت. الان همون عدم را امتداد میدیم، اون عدم سابقا اینو نداشت، الان هم ثابت نشده برام، طبق استصحاب میگیم اون وصف رو هم نداره. اون وصف رو که ام نداشت، اون وصف رو که ام نداشت، الان نتیجهش چه میشود؟ نتیجهش عدم عفو، حکمش عدم عفو. چون اگر عقل و اون وصف عقل بود عفو داشت، الان اون وصف که ندارد پس حکمش عدم عفوه. این موضوع است و این حکم و استصحاب عدم ازلی هم درست و سرپا. اگر کسی بگه که در اینجا ما نیازی به استصحاب نداریم،
استاد هم چه گفتی که عقل نبود؟
آقای پس نوبت از ایشان جواب شد.
من تأیید
بودم. مرحبا ناصر.
این که فرمودید که این عدم ما استصحاب کردیم، آیا در اینجا عقل بود یا نبود؟ از بر عدمه برعکس در همه جا به از کم شروع میشه به زیاد میشه، خونم از عقل شروع میشه به اکثر میرسه. در مسئله تحقق عقلش این حتمیه، آیا بیش از دیر هم شد یا نه اونجا عدم رو جاری بکنه.
بله این سوال شما معلوم شد که تا اینجا مطلب رو گرفتید، خوب شد، روشن شد براتون. الان این سوالتون سوال تحقیقی خوبه. ما در این جهت که رسیدید به مرحله تحقیق، هر وقت آنجا کاملا گرفتید، حکم عدم عقل شد. چرا؟ چون وصفی که عقل بود حکمش عفو بود، اون وصف رو زدید. اما نکته این است، نکته چیه؟ ما تمام اوصاف رو بر اساس استصحاب عدم ازلی وصل به عدم ازلی میکنیم، نه اقل نه اکثر. اکثر اینجا اثر نداره، اکثر اثر ندارد تا شما بگید تعارض میکند عدم اقل با عدم اکثر. عدم اکثر که اثر ندارد، اثرش که مطابق مدعای ماست، طبق مدعای ماست که عدم اقل، ما عدم عفو ساده رو ثابت میکنیم. اکثر اگر باشه که خب عدم عفو که قد نیست. وصف عدم وصف عقل به عنوان وصف باید ثابت بشود، ادعا و احتمال به درد نمیخوره. چیزی که شما میگید در حد یک استحسان، باید ثابت بشود وصفی که دا بارها گفتم، وصف وجودی که حامل حکم است، که دارای حکم شرعی است، باید احراز بشود. ما این وصف را احراز که نکردیم و چه میشود؟ مانعیت خود دم، مانعیت خود دم میاد. دیگه نگید که اکثر ثابت می شود، مانعیت خود دم عمومش، مانعیتش اینجا منطقه رو زیر پوشش قرار می داد. بر اساس مانعیت دم حکم می شود عدم عفو. حضرت عباسی شنیده بودم از خود شما که اگر استاد سه بار شرح بدهد معلومه که استاد نفهمیده، ولی حضرت عباسی الان به این نتیجه رسیدن که قاعده شما کلیت نداره. بنابراین مطلب شکر خدا برای حقیق و روشن و کاملا خوب شده است. ولی هرچه تکرار میکنم حضرت عالی تحویل نمیگید. یه بار دیگه هم برای شما بار چهارم بگیم با عنوان خرق قائل است.
استاد حتمیه اکثر مشکوکه.
این بازم از راه دیگه وارد میشه. ما که نمیگیم تحقق یک شیء مرحله ابتداییش کدومه، مرحله انتهایی ما در اینجا بس نداریم. ما یک مانعیت دم داریم، دم مانع. یک چیزی را پیدا کنیم، یک عنوان را مشخص، محقق، محرز، باید ثابت کنیم تا رافع این مانع بشود، و اون چیزی که رافع این مانعیت دم می شود چه چیه؟ اثبات کنیم دقیق که اقله. به تدریج میگید از اقل شروع میشد به اکثر. ما از کجا میدونیم شاید اونجا اکثر آمده؟ از کجا میدونیم اقل؟ از کجا میدونیم اکثر؟ عنوان اقل یک صفت وجودی است دارای حکم، باید احراز بشود. و ما چه کردیم؟ و ما بر اثر استصحاب عدم ازلی که عدم موصوف بود، اونجا که موصوف نبود صفتی هم نبود، ادامه که پیدا کرد موصوف که محقق شد این صفت آمد یا نیامد، استصحاب میکنیم عدم وجودش رو. پس عدم صفت وصل میشود به عدم موصوف و مثبت هم نمیشود، بدنه وصل حکم هم میشود عدم عفو. انشاءالله خداوند برای همه شما توفیق بدهد که عدم ازلی را اونطوری که ازلی هست ابدیش کنید. برای سلامتی آن زمان هم صلوات خط کنید.